سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 4 تیر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. محمد جواد ظریف ناموفق شدن برجام را برای ایران بسیار خطرناک دانست. نابسامانی در بازار ارز ایران، شماری از مغازه‌داران دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. عضو شورای عالی استان‌ها میگوید روستایان چابهار آب شرب را با احشام شریکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که ناموفق شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام برای ایران خیلی خطرناک است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای اعضا و فعالان اتاق بازرگانی ایران سخن میگفت افزود قبول دارد آمریکا مجاری تنفسی ایران را شناسایی کرده و تلاش دارد آنها را مسدود کند. وی با اشاره به این موضوع که آمریکایی‌ها به دنبال نابود کردن برجام هستند گفت که آمریکا می‌خواهد ایران را وادار به خروج از برجام کند. ظریف افزود اما این به معنای آن نیست که تهران در هیچ شرایطی از برجام خارج نمی‌شود. به دنبال خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی می‌کوشند تا به راه حلی دست یابند که ضمن رفع نگرانی‌های آمریکا از اقدام‌های ایران این توافق را حفظ کنند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز یکشنبه پیش از شرکت در یک جلسه غیرعلنی در مجلس گفت بسیاری از مسئولان در جریان نیستند که یک جنگ جدی برای زمینگیر کردن اقتصاد ایران آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها از تهران، بهای دلار آمریکا در بازار غیررسمی پایتخت در روز یکشنبه بار دیگر با ثبت رکوردی تازه به بیش از 8700 تومان رسید. شماری از کسبه در مرکز شهر در اعتراض به نابسامانی بازار ارز دست به راهپیمایی در خیابان جمهوری زدند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران را 8700 تومان گزارش کرده، اما منابع غیر رسمی رقم را 9000 تومان اعلام کردند. همزمان شماری از رسانه‌های ایران از جمله ایلنا و وبسایت خبری جماران با انتشار ویدیوهایی گزارش شدند که دو مجتمع خرید علایدین و چارسو که به طور عمده به خرید و فروش موبایل و وسایل دیجیتال اختصاص دارد، روز یکشنبه شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز بود. قیمت ارزهای خارجی مانند دلار و یورو در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها میگوید برخی از روستاییان این منطقه تنها برای زنده ماندن آب پیدا میکنند و در برخی مواقع با حیوانات به طور مشترک از آب گودال‌های بزرگ استفاده میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شبخش گرگیج افسود در کل استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار با وجود نزدیک بودن به منابع آبی پایدار دریا وضعیت بدتری دارد. وی با اشاره به اینکه 79% مردم آب آشامیدنی ندارند افسود از میان 440 روستا برای حدود 410 روستا آبرسانی با کمک تانکر انجام می شود که آب آن هم شور است. رضا اردکانیان وزیر نیرو امسال را سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب در کشور در نیم قرن اخیر دانسته و هشدار داده که 334 شهر با جمعیت 35 میلیون نفری امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک شنبه شب بر اساس نتایج غیررسمی در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه اعلام پیروزی کرد. اردوغان 64 ساله که در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که ملت ترکیه مسئولیت ریاست جمهوری و ماموریت اجرایی را به وی سپردند.
امیدوارم هیچ کس سعی نکند بر نتایج انتخابات سایه بیفکند و برای پنهان کردن شکست خود در نتایج انتخابات تشکیک کند و برای سرپوش گذاشتن بر شکستهایش دموکراسی را زیر سوال ببرد.
از سوی دیگر مخالفان اردوغان نسبت به آمار اعلام شده از سوی خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی تشکیک کردند. این خبرگزاری تنها منبع رسمی اعلام آمار انتخابات بوده است. محرم اینجه در توییتی نوشت در حالی که تنها 37% آرا شمارش شده بود، ولی خبرگزاری آناتولی گزارش داد که بیش از 85% آرا شمارش شده است. بر اساس آخرین گزارش ها، رجب طیب اردوغان از 96% آرای شمارش شده تا کنون اعتماد 53% رای دهندگان را جلب کرده و محرم اینجه جدیترین نامزد مخالفان و رقیب سکولار وی تا کنون 31% آرا را به دست آورده است. در ادامه گفتگوی رو پخش میکنیم که با پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر در 17 سالگرد قتل اونها انجام شده. پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 1377 به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خانه خود به قتل رسیدند.
کسانی که کشته شدند کسانی هستند که از سالها قبل مسئله ولایت فقیه رو به چالش کشیده بودند، کسانی هستند که نوک تیز حمله شون به مسئله حضور ولایت فقیه در جامعه است. بنابراین این جریان اجتماعیه که مورد حمله قرار میگیره. اون روز تشییع جنازه برای من فوق‌العاده روز با ارزشی بود، برای اینکه من چند روز بود که به ایران برگشته بودم، رفته بودم پزشک قانونی و جنازه پدر مادرم رو تحویل گرفته بودم و واقعا این تصویر وحشتناک سینه‌های دریده این رو این تصویر همطور تو چاه چشم من نشسته بود و من اصلا نمی‌دونستم که هیچی نمی‌فهمیدم. اینقدر سنگین بود که هیچ مبهوت شده بود. اون روز که گفتن تشییع جنازه است و ما رفتیم دم مسجد فخرالدوله، حضور عظیم جمعیت اصلا این فوق‌العاده برای من ارزشمند بود. اینکه آدم ها علی‌رغم ترسی که داشتن، خیلی ها عینک زده بودن، یعنی آدم کاملا میفهمید که آدم ها میترسن، ولی با این همه جمعیت موج میزد، جمعیت موج میزد و اومده بودن. ولی خب یک تلخی هم داشت، اونم این که من پیش خودم فکر کردم که پدر و مادر من شاهد بودم که تمام سالهای بعد از شست رو وایستادن سر یه سری حرفهایی، تلاش کردن توی جمعهای کوچک، این جمعها حالا یه کمی بزرگتر شد، ولی با یک پیگیری هی گفتند و نوشتند و گفتند و جمع کردند و تمام تلاششون برای این بود که یک جریانی راه بندازن، یه حرکتی راه بندازن. حالا تصور این که این حرکت پای جنازه های اینها آمده خیلی تلخ و سنگین بود. اینکه خودشون نمیتونن ببینن که مردم آمدن، اینا علی‌رغم اینکه سالها در انزوای کامل حرف زدند و گفتند و همه ترسیدند از آمدن باهاشون و با همین شرایط هم از زندگیشون تموم شد، در حالی که تنها توی خونه خودشون 18 تا مأمور اطلاعاتی ریخته که این دوتا رو بکشه، در چنین تنهایی و توی چنین تله‌ای از دنیا رفتن. ولی خب این تلخ بود، این درک تلخی بود که چرا بایستی فقط وقتی که جنازه هاشون رو میبرن این حرکت مردم باشه. به هر صورت اون روز تشییع جنازه به نظر من روز مهمیه، به دلیل اینکه اون بار اولیه که بعد از دهه 60 برای آدم های سیاسی مخالف دستگاه و مخالفین کاملا واضح دستگاه، خیلی تند دستگاه، اون جمعیت میاد به خیابون، این یه صدی رو میشکنه. الان سال هاست که اونجا در واقع یه جای کاملا ممنوع است و حتی اون روزی که سالگرد قتل پدر و مادر منه و به هر صورت سال مرگ آدم ها به هر شکلی که مرده باشن، اجازه این بایستی باشه که نزدیکانشون، کسانی که دوستشون دارن، حالا از آشنا و غیر آشنا، حق این رو داشته باشن که اون روز یاد اونها رو بکنن، به خونهشون برن. اون روز این ممنوعیت حتی بزرگتر از همه وقتهای دیگه است. یعنی اونجا یه محدوده ممنوعه کامله. اون خونه رو من سعی میکنم همون شکلی که پدر و مادرم درش زندگی کردن، کار کردن و بعد اونجا به قتل رسیده شدن نگه دارم، یه جایی برای بیاد آوردن اونها زندگیشون و قتلشون باشه. وقتی من میرم اولین چیزها اینه که یه جوری سعی میکنم پیدا کنن یا رد پای متروکگی کجا خودش رو پخش کرده و این حس متروکگی رو یه جوری بتارونم از اون خونه با حضور خودم، با کارهایی که میکنم. به نظر من این حفظ خاطره است، حفظ تاریخه، اون چی که توی مملکت ما اجازه براش وجود نداره. تاریخ یا روایت ها اجازه حضور ندارن، تنها قرائت و حکومت از روایت ها که اجازه حضور پیدا میکنه. منتها ما برای حفظ اون چه که قرائت خودمونه بایستی تلاش بکنیم و من صرفا تلاش خودم رو میکنم. دم وقتی به بچگیش برمیگرده توی خودش یه قولی به همراه داره، به تو قول میده که یه چیزای خوبی هست، یه آسایشی هست، یک امنیتی هست. اینا وقتی فاجعه اتفاق میفته مثل قتل پدر و مادر که تمامی امنیت زندگی به اونها بستگی داره به یه نوعی و به خصوص توی خونه خودشون، یعنی خونه و اون جایی که به تو امنیت ذهنی میده تبدیل میشه به قتلگاه. این تقابل معانی باعث میشه که تغییر بکنه آدم، یعنی لااقل من تغییر کردم. وقتی برمیگردم به خونمون، درسته که حضور پدر و مادرم هست، حضور تمام سالها و خاطراتی که به هر صورت زندگی رو می‌سازن هست، ولی حضور جنایت هم هست، حضور قتل هم هست. تبدیل پذیری این دو پدیده به هم دیگه، پدیده امنیت، زیبایی و فاجعه، خشونت، این تبدیل شدن اینها در هر لحظه به هم دیگه من رو تغییر داده، نگاهم رو به زندگی تغییر داده. و کاری که من میکنم اینه که این رو راه میدم به کارهای هنری. یعنی دقیقا مشغله اصلی من در کار خودم همین به وجود آوردن کارها و فضاهایی که یه جوری نشون دهنده من و این نوع از ذهنیت باشن. مسئله خشونت برای من به دلیل این تجربه خشونت شاید از آنچنان اهمیتی برخوردار شد که بعد از اون هم بسیاری از کارهام رو در واقع حول و حوش این قرار داره. با نقش و نگارهای قدیم که سنتی ایرانی کار میکنم، با نه به عنوان نقش و نگار بلکه به عنوان ساختار نقش و نگار که نوعی از ساختار متوازن استتیک داره و در نگاه اول تو فکر میکنی که همه چیز در یک قرینگی و توازنه، دنیا در یک تعادلی به سر میبره. وقتی نزدیکتر میری به کارها میبینی که این نقش و نگارها ساخته شده از فیگورهایی هستن که در یه رابطه خشونتبار با هم دیگه قرار دارن و این نگاه دوم رو در بیننده برانگیختن که به نگاه اولش اعتماد نکنه و این لحظه رو پدید آوردن که زیبایی و تقارن در خودش میشکنه و خشونت رو تو اوریان میبینی، اینها مسلماً برخواسته از تجربه فردی من در زندگی که توی کارم راه پیدا کرد.
سلامت و تندرستی در دوران کهنسالی موضوع گفتگوی ویژه خبری تلویزیون صدای آمریکاست. در ادامه برنامه‌ها توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان برنامه ورزشی، در یک برنامه ویژه ورزشی هستیم که در مورد سلامت زیستن، تندرستی و تندرستی کهنسالان گفتگو خواهیم کرد. میهمان این برنامه پروفسور ایرج احرابی فرد هستند. ایشون پروفسور دانشگاه نوردن آیوا، آیوای شمالی هستند، نماینده سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو، مربی سابق تیم ملی جوانان آمریکا، تیم ملی والیبالش و دستیار مربی تیم ملی مردان والیبال آمریکا در لیگ جهانی، نویسنده تعداد بسیاری از مقالات و کتاب‌های علمی ورزشی و عضو سه تالار مشاهیر ورزشی و عضو دو تالار مشاهیر علمی هستن. خیلی ممنونم پروفسور احرابی فرد که تو این گفتگو شرکت کردیم و تو این برنامه حضور پیدا کردید.
من درود می‌فرستم به تمام بینندگان شما در تمام نقاط جهان.
اخیراً تحقیقات خیلی خوبی رو انجام دادید در مورد سلامت زیستن، تفاوت‌های سلامت بدنی و سلامت کلی بدن و خصوصا در مورد کهنسالان. میشه توضیح بفرمایید؟
بله، اصولا ما برای سلامتی همیشه توجه میکنیم به سلامتی جسم، ولی تحقیقات جدید و نوشته‌های جدید بر این مبناست که جسم انسان به وسیله 9 فقره دیگه سلامت میتونه زیست کنه. یکی از اینها، این من نقطه رو به اختصار میگم، یکی از اینها سلامت عقلانیه، چون عقل خوبی نداشته باشی و به مواد مخدره و یا کارهای ناشایست چیز کنی، این به روی جسم اثر مثبت و منفی میتونه داشته باشه. دومی سلامت احساسیه، emotional health، من انگلیسیش هم میگم که دیگه کسانی که و در حال ترسیدن، در حال عصبانیت، در حال حسادت، در حال در بعدهای مختلف احساسی روی اثر، باز هم روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشتش. دیگری اثر سلامتی روانی هستش و این ارزش هایی که یک انسان با اونها زندگی میکنه روی بدنش، روی جسمش اثر میذاره، بازم اثر مثبت و منفی. دیگری اثرات فعالیت های اجتماعی، روابط با فامیل، روابط با خانواده، روابط با دوستان، روابط با دشمنان، روابط با جمع، اینا همه میتونه اثر مثبت و منفی داشته باشه که روی سلامت انسان مؤثر خواهد بود. دیگری سلامت محیطی است. شما میتونید در یه محیطی باشی که سلامتیت به خطر بیفته بدون اینکه اصلا در اون شما شرکتی داشته باشید. دیگری سلامت تغذیه است که خیلی مهمه. چیزهایی که آدم به عنوان غذا در بدن میکنه از لحاظ انرژی، از لحاظ رشد و نمو کودکان، اینا در سلامتی انسان اهمیت زیادی داره. دیگه سلامتی اقتصادیه. دلیلش این نیست که شما حتما باید پولدار باشی. اون چی که درآمد داری چجوری میتونی تقسیم کنی و تنظیم کنی که راحت و بدون دغدغه زندگی کنی. دیگری سلامتی حرفه‌ایه. باز این معنیش این نیست که شما شغل بالایی داشته باشی. در اون حرفه‌ای که هر چی هست با اشتیاق کار کنی، با وفاداری کار کنی، خوشحال باشی در اون کار، حالا هر کاری هستش، اینا تمام روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشت. آخر این نقطا سلامت جسمیه که اون هم با آمادگی جسمانی های مختلف به وجود میادش.
خب شما چون به هر حال به عنوان یک نماینده در سازمان WLO یا سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو هستید، میدونم به ایران هم تشریف بردید، سمینارهای مختلف هم سخنرانی کردید، این پژوهش شما در مورد سلامت زیستن، اونطور که خود شما دوست دارید در موردش بگیم سلامت زیستن، اون قسمت آخرش که بیشتر به برنامه‌های ورزشی و این برنامه اختصاص پیدا می‌کنه، اون چه هست؟ سلامت جسمانی رو میشه در موردش بیشتر توضیح بدید؟
سلامت جسمانی به وجود میادش با فعالیت‌هایی که یا در قسمت قهرمانی یا ورزشی به نام فیتنس ما به کار می‌بریم یا آمادگی جسمانی، و برای عموم آمادگی جسمانی سلامتی، health related fitness، برای سلامتی اون پنج فقره هستش. برنامه‌های مختلفی هست، برنامه‌های تلویزیونی هستش که عده‌ای ورزش می‌کنن و دیگران رو تشویق می‌کنن ورزش کنن، برنامه‌های زیادی هستش در باشگاه‌های مختلف اینا، ولی بچه مشترک این برنامه‌ها پنج چیز باید باشه و اون کسی که ورزش می‌کنه این پنج چیز رو باید در نظر داشته باشه. اول سلامت استخوانیه. سلامت استخوانی یعنی چگال استخوانی انسان‌ها بالا نگه داشته باشه. در سنین بالا گاهی اوقات خانم‌ها پوکی استخوان میارن. سلامت استخوان بستگی به تحمل وزن داره و خیلی‌ها که میپرن میدون از پله بالا میرن، سلامت استخوانی پاهاشون خوبه، ولی چه میکنن برای سلامت استخوانی ستون فقرات، شونه، دست‌ها و اینا اهمیت داره که اون برنامه ورزشی که اینا برای سلامت جسم به وجود میارن گذاشته بشه. دیگری سلامت ماهیچه است. ماهیچه ها سه کار میشه باش کرد، یکی این که استقامتشو زیاد کرد، یکی میشه قدرتشو اضافه کرد، یکی دیگه این هستش که آدم بتونه ماهیچه ها رو بزرگ کنه. یعنی الان من در سن بالای 80 فعالیت های ورزشی با وزنه که میکنم میخوام حجم ماهیچه ها بزرگ کنم، در صورتی که در این سن حجم ماهیچه های من بزرگ نمیشه، فقط میخوام از اتروفی یا از دست دادن ماهیچه ها جلوگیری کنم. به هر حال این سه تا هر کدوم برنامه مختلفی داره، یکی که میره به یه باشگاه با وزنه میخواد کار کنه باید بدونه که میخواد برای قدرتش کار کنه، این برنامهش کاملا فرق داره با اونی که میخواد فقط مثلا استقامت ماهیچه‌شو زیاد کنه یا میخوادش ماهیچه‌هاشو بزرگ کنه. و ماهیچه بزرگ کردن خیلی مدت میخواد، با بیشتر از 1000 و خورده ساعت یه پوند و قدم میتونه اضافه کنه و برای خانوما و آقایون فرق داره. به هر حال دومی میشه ماهیچه‌ها، سومی مفاصل، میگن ROM درجه حرکت ماهیچه ها، درجه حرکت مفاصل، این هم ورزش های مربوط به خود شده و تخصصی هم است. خیلی ها به وسیله ساختار ماهیچه هاشون نمیتونن اونطوری که دیگران ماهیچه هاشون رو مفاصلشون رو باز و بسته میکنن باز و بسته کنن، ولی فعالیت هایی هستش که این درجه حرکت رو اضافه کنه. چهارمی قلبه که خیلی اهمیت داره، سلامت قلب خیلی اهمیت داره و این سلامت قلب به وسیله فعالیت‌های مخصوص قلب، الان دکترها بیشتر به فعالیت‌های ارابیکی رو میارن و اینها رو به توصیه میکنن. البته من یه چیزی در آوردم، سرعت اینتروالی برای قلب هستش که این قلب رو قوی میکنه. باز همینطوری گفتم ماهیچه‌ست دیگه، قلب سه کار میشه کرد، یا میشه قویش کرد، یا میشه بزرگش کرد، یا میشه استقامتش داد. بزرگ که نمیخوایم بکنیم قلبمونو، استقامت هم خوب هستش، راه رفتن های متعدد، ولی قدرتش به سرعت بستگی داره، فعالیتی که خیلی سریع انجام بده، مدت کوتاهی و ریکاوری کنه، استراحت به حالت اولیه برش کرده، این فعالیت برای قلب خیلی اهمیت به خصوص داره. پنجمی میشه چیز وزن، کنترل وزن، این یه مبحث خیلی طولانیه. انسان ها یا به وسیله ارث یا وسیله رفتار یا وسیله محیط وزنشون بالا پایین میره و این کنترل اینها خیلی اهمیت داره. کسانی که وزنشون 25% وزنشون چربیه به اینا میگن آدمای معمولی، کسی که بین 25-30% چربی در بدنش هستش به اینها میگن overweight یا با میگیم اضافه وزن دارن. اینا کسانی که بالای 30% هست اینا رو اینا میگن obese، ما میگیم چاق. و چاقی هم در همه جای انسان اشکال یه جور نداره، مثلا چربی هایی که در باسن هست، پشت بازو هست، اینا اثرات زیادی روی سلامتی نداره. چربی های وسط ماهیچه ها، چربی های روی احشام، قلب، روی جگر، روی قلوه ها، اینا اهمیت زیاد داره. و چربی شکم خیلی اهمیت داره. بعضی ها مثلا چربی روی شکم دارن و اینا سعی میکنن که با دراز و نشست، سیتاب، اینو حل کنن، در صورتی که تمرینات موضعی نه اینکه اثر نداره، ضرر هم شاید خواهد داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی که دراز و نشست میکنی اون قسمت چربی همینجور هست، ماهیچه های زیرش کار میکنه و ماهیچه هایی که زیاد کار بکنه بدن یاد میگیره که انرژی رو به اون طرف بفرسته چون کار درش انجام میشه. بعد یه مدتی که انجام ندی، مثل کسانی که زیبای اندام کار میکنن، اگه 2-3 سال کار نکنن همون جاهایی که ماهیچه‌ای بوده بیشتر دورش چربی میگیره، برای اینکه انرژی ها میان مصرف نمیشن و اون قسمت چاق‌تر میشه. بنابراین وزن کم کردن انسان آب بدن نیست، چربی بدنه. ماهیچه ها رو نمیخوایم کم کنیم، چربی بدن. و این چربی بدن هم یه الگوی مخصوصی برای هر کسی داره و شما اینا رو باید از منبع انرژی کنید تا مصرف بشن و اون الگو از چاقی در بیاد.
شما سالها به عنوان مربی و سرمربی والیبال برای سالیان متمادی در والیبال دانشگاه های آمریکا کار کردی، 24 سال در دانشگاه نورن آیوا بودید و گذشته از اون با تیم ملی آمریکا، تیم ملی مردان و بانوان آمریکا، تیم ملی والیبال چه همراهی داشتید، همکاری داشتید. ولی گذشته از اون از نظر علمی شما ریاست دانشکده تردودنی دانشگاه نورن آیوا رو بر عهده داشتید و سالها استاد اونجا بودید و یه تحقیقاتی شما انجام دادید که همین در مورد سلامت زیستن، ولی به خاطر دارم در مورد کهنسالان همیشه شما یک نظر متفاوتی دارید، یا برای کسانی که میانسال و کهنسال هستن، برای اون دسته از بیننده هایی که امکان داره بیننده این برنامه باشن و خودشون رو در رسته میانسالان و کهنسالان ببینن، برای سلامتی و به قول شما سلامت زیستن چه واسه بکنن؟
اتفاقا این مبحث روز هست، یعنی در دنیای سلامت زیستن و روی کهنسالان تحقیقات زیادی داره انجام میشه. دلیل این که به این گروه زیاد رسیده میشه، اولا یه تحقیق جدید در اومده که اینها با فعالیت‌های مربوط به خودشون ممکنه بین 5-6 سال به عمرشون اضافه کنن و الان میبینیم که برای الزایمر دیزی، مرض الزایمر و یا پارکنز دیزیز که ما میگیم مرض لغوه، اینا روی فعالیت‌های شدید رو آوردن و میبینن که این فعالیت‌های ورزش شدید از پیشرفت این مرض‌ها جلوگیری میکنه و شاید یه مقداری هم اینا رو بهبود بده. متاسفانه برای کهنسالان نمیشه یه نسخه نوشت، برای هر نفر باید یه نسخه فردی نوشت، برای اینکه اینا توانایی‌هاشون با هم فرق داره، اینا به اصطلاح از لحاظ طبی با هم فرق دارن، کارهایی که میتونن بکنن با هم فرق دارن، تجربیات قبلیشون با هم فرق داره. بنابراین آدم باید بره روی یک نفر یه تحقیق یه روزه اقلا انجام بده و تمام خصوصیات بدنی اینو به دست بیاره، حتی قرصهایی که در روز میخوره بگیره و بعد یه بشینه یه برنامه بنویسه. البته باید متخصص باشه، تخصصش داشته باشه، یه برنامه بنویسه برای اون فرد.
همون چه متخصصی میتونه این کمک رو بکنه به افراد میانسال و کهنسال؟
الان این رشته جدید شده در دانشگاه ها، که دارن متخصص به وجود میارن. قدیم هر کسی متخصص فیتنس بوده یا علم ورزش داشته، به اصطلاح فیزیکال ساینس داشته باشه، اینا رو میان اظهار نظر میکنن.
با سپاس از شما که تو این برنامه حضور پیدا کردید و با سپاس از شما بینندگان عزیز، شما میتونید سوالات و پرسش‌های خودتون رو به ایمیل varzish@vims.com ارسال کنید و برای پروفسور ارسال میکنید و پاسخ اون رو برای شما خواهیم فرستاد. تندرست و سرفراز باشید.
سلام، ساعت 7:30 صبح دوشنبه 4 تیر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. عربستان از رهگیری 2 موشک بر فراز ریاض خبر داد. رحیم صفوی میگوید در روز نخست حمله عربستان به ایران، ریاض را با 1000 موشک میزنیم. اردوغان در هر 2 انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرد. پدافندهای دفاع هوایی عربستان 2 موشک را بر فراز ریاض شناسایی کردند که به باور آنها از یمن شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک شنبه شب صدای چندین انفجار در ریاض شنیده شد. بنابر بیانیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، لاشه های این موشک های منهدم شده در سراسر مناطق مسکونی پایتخت عربستان پراکنده شده، اما هیچ تلفاتی به همراه نداشته است. المسیر رسانه حوثی های مورد حمایت ایران اعلام کرد که این موشک ها به وزارت دفاع عربستان سعودی و چند مرکز دیگر در پایتخت اصابت کرده است. ترکر مالکی سخنگوی ائتلاف نظامی اصابت موشک به ساختمان وزارت دفاع عربستان را تکذیب کرد. دستیار و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت اقدام نظامی عربستان سعودی علیه ایران، در روز نخست 1000 موشک قصرهای پادشاهی این کشور را در ریاض ویران خواهد کرد. یحیی رحیم صفوی در پاسخ به سوالی درباره حمله عربستان سعودی به ایران تهدید کرد که اگر بخواهند دست از پا خطا کنند، در همان روز نخست 1000 موشک به سمت آنان و قصرهایشان در شهر ریاض شلیک خواهد شد. رحیم صفوی همچنین افزود که حزب الله لبنان با 80000 موشک تبدیل به یک تهدید دائمی برای اسرائیل شده است. پیش از این نیز مسئولان ایران و عربستان یکدیگر را به حمله نظامی تهدید کرده بودند. روابط تهران و ریاض به دنبال جنگ داخلی در یمن و سوریه در سالهای اخیر تیره‌تر شده است. پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد و به آتش کشیده شدن آنها در دی ماه سال 94، مناسبات دو کشور قطع شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر اساس نتایج غیر رسمی در هر 2 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه اعلام پیروزی کرد. اردوغان 64 ساله یک شنبه شب در سخنانی اظهار داشت که ملت ترکیه مسئولیت ریاست جمهوری و قوه اجرایی را به وی سپرده است. وی در ادامه خطاب به مخالفان و منتقدان خود گفت:
امیدوارم هیچ کس سعی نکند بر نتایج انتخابات سایه بیفکند و برای پنهان کردن شکست خود در نتایج انتخابات تشکیک کند و برای سرپوش گذاشتن بر شکستهایش دموکراسی را زیر سوال ببرد.
از سوی دیگر مخالفان اردوغان نسبت به آمار اعلام شده از سوی خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی تشکیک کردند. این خبرگزاری تنها منبع رسمی اعلام آمار انتخابات بوده است. محرم اینجه در توییتی نوشت: در حالی که تنها 37% آرا شمارش شده بود، اما خبرگزاری آناتولی گزارش داد که بیش از 85% آرا شمارده شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، رجب طیب اردوغان از 96% آرای شمارش شده تا کنون اعتماد 53% رای دهندگان را جلب و محرم اینجه جدی‌ترین نامزد مخالفان و رقیب سکولار وی تا کنون 31% آرا را به دست آورده است. پلیس نیجریه از کشته شدن 86 تن در پی یک حمله توسط دامداران کوچنشین به اجتماعات کشاورزی در مرکز نیجریه خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از افسر پلیس کشوری، 6 تن زخمی و 50 خانه خسارت دیدند. این حادثه مرگبار تازه ترین درگیری از جنگی است که از مدت‌ها بر سر زمین و منابع در گرفته. محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه روز یکشنبه خواستار آرامش برای پایان دادن به این درگیری ها شد. این درگیری های قومی و مذهبی محمد بوهاری را نیز در شرایطی که تنها یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی باقی است در فشار قرار داده است. وی و دولتش برای اینکه در توقف این درگیری ها موفق نبودند مورد انتقاد شدید قرار دارند. در ادامه گفتگوی رو پخش میکنیم که با پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر در 17 سالگرد قتل آنها انجام شده. پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 1377 به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خانه خود به قتل رسیدند.
کسانی که کشته شدند کسانی هستند که از سالها قبل مسئله ولایت فقیه رو به چالش کشیده بودند، کسانی هستند که نوک تیز حملهشون به مسئله حضور ولایت فقیه در جامعه است. برابری این جریان اجتماعیه که مورد حمله قرار میگیره. اون روز تشییع جنازه برای من فوق العاده روز با ارزشی بود، برای اینکه من چند روز بود که به ایران برگشته بودم، رفته بودم پزشک قانونی و جنازه پدر مادرم رو تحویل گرفته بودم و واقعا این تصویر وحشتناک سینه های دریده این رو این تصویر همطور تو چاه چشم من نشسته بود و من اصلا نمیدونستم که هیچی نمیفهمیدم. انقدر سنگین بود که هیچ مبهوت شده بود. اون روز که گفتن تشییع جنازه است و ما رفتیم دم مسجد فخرالدوله، حضور عظیم جمعیت اصلا این فوق‌العاده برای من ارزشمند بود. این که آدم ها علی‌رغم ترسی که داشتن، خیلی ها عینک زده بودن، یعنی آدم کاملا میفهمید که آدم ها میترسن، ولی با این همه سن جمعیت موج میزد، جمعیت موج میزد و اومده بودن. ولی خب یک تلخی هم داشت، اونم این که من پیش خودم فکر کردم که پدر و مادر من شاهد بودم که تمام سالهای بعد از 60 رو وایسادن سر یه سری حرفهایی، تلاش کردن توی جمعهای کوچک، این جمعها حالا یه کمی بزرگتر شد، ولی با یک پیگیری هی گفتند و نوشتند و گفتند و جمع کردند و تمام تلاششون برای این بود که یک جریانی راه بندازن، یه حرکتی راه بندازن. حالا تصور این که این حرکت پای جنازه های اینها آمده خیلی تلخ و سنگین بود. اینکه خودشون نمیتونن ببینن که مردم آمدن، علی‌رغم این که سالها در انزوای کامل حرف زدند و گفتند و همه ترسیدند از آمدن باهاشون و با همین شرایط هم از زندگیشون تموم شد، در حالی که تنها توی خونه خودشون 18 تا مأمور اطلاعاتی ریخته که این دوتا رو بکشه، در چنین تنهایی و توی چنین تله‌ای از دنیا رفتن. ولی خب این تلخ بود، این درک تلخی بود که چرا بایستی فقط وقتی که جنازه هاشون رو میبرن این حرکت مردم باشه. به هر صورت اون روز تشییع جنازه به نظر من روز مهمیه، به دلیل اینکه اون بار اولیه که بعد از دهه 60 برای
آدم‌های سیاسی مخالف دستگاه و مخالفین کاملا واضح دستگاه، خیلی تند دستگاه، اون جمعیت میاد به خیابون، این یه سدی رو میشکنه. الان سال هاست که اونجا در واقع یه جای کاملا ممنوع است و حتی اون روزی که سالگرد قتل پدر و مادر منه و به هر صورت سال مرگ آدم ها به هر شکلی که مرده باشند، اجازه این بایستی باشه که نزدیکانشون، کسانی که دوستشون دارن، حالا از آشنا و غیر آشنا، حق این رو داشته باشن که اون روز یاد اونها رو بکنن، به خونهشون برن. اون روز این ممنوعیت حتی بزرگتر از همه وقتهای دیگه است. یعنی اونجا یه محدوده ممنوعه کامله. اون خونه رو من سعی میکنم همون شکلی که پدر و مادرم درش زندگی کردن، کار کردن و بعد اونجا به قتل رسیده شدن نگه دارم، یه جایی برای بیاد آوردن اونها زندگیشون و قتلشون باشه. وقتی من میرم اولین چیزها اینه که یه جوری سعی میکنم پیدا کنم یا رد پای متروکگی کجا خودش رو پخش کرده و این حس متروکگی رو یه جوری بتارونم از اون خونه با حضور خودم، با کارهایی که میکنم. به نظر من این حفظ خاطره است، حفظ تاریخ، اون چی که توی مملکت ما اجازهی براش وجود نداره، تاریخ یا روایت ها اجازه حضور ندارن، تنها قرائت و حکومت از روایت ها که اجازه حضور پیدا میکنه. منتها ما برای حفظ اون چه که قرائت خودمونه بایستی تلاش بکنیم و من صرفا تلاش خودم رو میکنم. دم وقتی به بچگیش برمیگرده توی خودش یه قولی به همراه داره، به تو قول میده که یه چیزای خوبی هست، یه آسایشی هست، یک امنیتی هست. اینا وقتی فاجعه اتفاق میفته مثل قتل پدر و مادر که تمامی امنیت زندگی به اونها بستگی داره به یه نوعی و به خصوص توی خونه خودشون، یعنی خونه و اون جایی که به تو امنیت ذهنی میده تبدیل میشه به قتلگاه. این تقابل معانی باعث میشه که تغییر بکنه آدم، یعنی لااقل من تغییر کردم. وقتی برمیگردم به خونمون، درسته که حضور پدر و مادرم هست، حضور تمام سالها و خاطراتی که به هر صورت زندگی رو می‌سازن هست، ولی حضور جنایت هم هست، حضور قتل هم هست. تبدیل پذیری این دو پدیده به هم دیگه، پدیده امنیت، زیبایی و فاجعه، خشونت، این تبدیل شدن اینها در هر لحظه به هم دیگه من رو تغییر داده، نگاهم رو به زندگی تغییر داده. و کاری که من میکنم اینه که این رو راه میدم به کارهای هنری. یعنی دقیقا مشغله اصلی من در کار خودم همین به وجود آوردن کارها و فضاهایی که یه جوری نشون دهنده من و این نوع از ذهنیت باشن. مسئله خشونت برای من به دلیل این تجربه خشونت شاید از آنچنان اهمیتی برخوردار شد که بعد از اون هم بسیاری از کارهام رو در واقع حول و حوش این قرار داره، با نقش و نگارهای قدیم که سنتی ایرانی کار میکنم، با نه به عنوان نقش و نگار بلکه به عنوان ساختار نقش و نگار که نوعی از ساختار متوازن استتیک داره و در نگاه اول تو فکر میکنی که همه چیز در یک قرینگی و توازنه، دنیا در یک تعادلی به سر میبره. وقتی نزدیکتر میری به کارها میبینی که این نقش و نگارها ساخته شده از فیگورهایی هستن که در یه رابطه خشونتبار با هم دیگه قرار دارن و این نگاه دوم رو در بیننده برانگیختن که به نگاه اولش اعتماد نکنه و این لحظه رو پدید آوردن که زیبایی و تقارن در خودش میشکنه و خشونت رو تو اوریان میبینی، اینها مسلماً برخواسته از تجربه فردی من در زندگی که توی کارم راه پیدا کرد.
سلامت و تندرستی در دوران کهنسالی، این موضوع گفتگوی ویژه خبری تلویزیون صدای آمریکاست. در ادامه برنامه‌ها توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان برنامه‌های ورزشی، در یک برنامه ویژه ورزشی هستیم که در مورد سلامت زیستن، تندرستی و تندرستی کهنسالان گفتگو خواهیم کرد. میهمان این برنامه پروفسور ایرج احرابی فرد هستند. ایشون پروفسور دانشگاه نوردن آیوا، آیوای شمالی هستند، نماینده سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو، مربی سابق تیم ملی جوانان آمریکا، تیم ملی والیبالش و دستیار مربی تیم ملی مردان والیبال آمریکا در لیگ جهانی، نویسنده تعداد بسیاری از مقالات و کتاب‌های علمی ورزشی و عضو سه تالار مشاهیر ورزشی و عضو دو تالار مشاهیر علمی هستند. خیلی ممنونم پروفسور احرابی فرد که تو این گفتگو شرکت کردیم و تو این برنامه حضور پیدا کردید.
من درود می‌فرستم به تمام بینندگان شما در تمام نقاط جهان.
اخیراً تحقیقات خیلی خوبی رو انجام دادید در مورد سلامت زیستن، تفاوت‌های سلامت بدنی و سلامتی کلی بدن و خصوصاً در مورد کهنسالان. میشه توضیح بفرمایید؟
بله، اصولاً ما برای سلامتی همیشه توجه میکنیم به سلامتی جسم، ولی این تحقیقات جدید و نوشته‌های جدید بر این مبناست که جسم انسان به وسیله 9 فقره دیگه سلامت میتونه زیست کنه. یکی از اینها، این من نقطه رو به اختصار میگم، یکی از اینها سلامت عقلانیه، چون عقل خوبی نداشته باشی و به مواد مخدره و یا کارهای ناشایست چیز کنی، این به روی جسم اثر مثبت و منفی میتونه داشته باشه. دومی سلامت احساسیه، emotional health، من انگلیسیش هم میگم که دیگه کسانی که و در حال ترسیدن، در حال عصبانیت، در حال حسادت، در حال در بعدهای مختلف احساسی روی اثر، باز هم روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشتش. دیگری اثر سلامتی روانی هستش و این ارزش هایی که یک انسان با اونها زندگی میکنه روی بدنش، روی جسمش اثر میذاره، بازم اثر مثبت و منفی. دیگری اثرات فعالیت های اجتماعی، روابط با فامیل، روابط با خانواده، روابط با دوستان، روابط با دشمنان، روابط با جمع، اینا همه میتونه اثر مثبت و منفی داشته باشه که روی سلامت انسان مؤثر خواهد بود. دیگری سلامت محیطی است. شما میتونید در یه محیطی باشی که سلامتیت به خطر بیفته بدون اینکه اصلا در اون شما شرکتی داشته باشید. دیگری سلامت تغذیه است که خیلی مهمه. چیزهایی که آدم به عنوان غذا در بدن میکنه از لحاظ انرژی، از لحاظ رشد نمو به کودکان، اینا در سلامتی انسان اهمیت زیادی داره. دیگه سلامتی اقتصادیه. دلیلش این نیست که شما حتما باید پولدار باشی. اون چی که درآمد داری چجوری میتونی تقسیم کنی و تنظیم کنی که راحت و بدون دغدغه زندگی کنی. دیگری سلامتی حرفه‌ایه. باز این معنیش این نیست که شما شغل بالایی داشته باشی. در اون حرفه‌ای که هر چی هست با اشتیاق کار کنی، با وفاداری کار کنی، خوشحال باشی در اون کار، حالا هر کاری هستش، اینا تمام روی بدن اثر مثبت و منفی خواهد داشت. آخریش، آخر این نقطه، سلامت جسمیه که اون هم با آمادگی جسمانی مختلف به وجود میادش.
خب شما چون به هر حال به عنوان یک نماینده در سازمان WLO یا سازمان جهانی اوقات فراغت در یونسکو هستید، میدونم به ایران هم تشریف بردید، سمینارهای مختلفی هم سخنرانی کردید، این پژوهش شما در مورد سلامت زیستن، اونطور که خود شما دوست دارید در موردش بگیم سلامت زیستن، اون قسمت آخرش که بیشتر به برنامه‌های ورزشی و این برنامه اختصاص پیدا می‌کنه، اون چه هست؟ سلامت جسمانی رو میشه در موردش بیشتر توضیح بدید؟
سلامت جسمانی به وجود میادش با فعالیت‌هایی که یا در قسمت قهرمانی یا ورزشی به نام فیتنس ما به کار می‌بریم یا آمادگی جسمانی، و برای عموم آمادگی جسمانی سلامتی، health related fitness، برای سلامتی اون پنج فقره هستش. برنامه‌های مختلفی هست، برنامه‌های تلویزیونی هستش که عده‌ای ورزش می‌کنن و دیگران رو تشویق می‌کنن ورزش کنن، برنامه‌های زیادی هستش در باشگاه‌های مختلف اینا، ولی بچه مشترک این برنامه ها پنج چیز باید باشه و اون کسی که ورزش میکنه این پنج چیز رو باید در نظر داشته باشه. اول سلامت استخوانیه. سلامت استخوانی یعنی چگال استخوانی انسان ها بالا نگه داشته باشه. در سنین بالا گاهی اوقات خانم ها پوکی استخوان میارن. سلامت استخوان بستگی به تحمل وزن داره و خیلی ها که میپرن میدون از پله بالا میرن، سلامت استخوانی پاهاشون خوبه، ولی چه میکنن برای سلامت استخوانی ستون فقرات، شونه، دست ها و اینا اهمیت داره که اون برنامه ورزشی که اینا برای سلامت جسم به وجود میارن گذاشته بشه. دیگری سلامت ماهیچه است. ماهیچه ها سه کار میشه باش کرد، یکی این که استقامتش رو زیاد کرد، یکی میشه قدرتش رو اضافه کرد، یکی دیگه این هستش که آدم بتونه ماهیچه ها رو بزرگ کنه. یعنی الان من در سن بالای 80 فعالیت های ورزشی با وزنه که میکنم میخوام حجم ماهیچه ها بزرگ کنم، در صورتی که در این سن حجم ماهیچه های من بزرگ نمیشه، فقط میخوام از اتروفی یا از دست دادن ماهیچه ها جلوگیری کنم. به هر حال این سه تا هر کدوم برنامه مختلفی داره. یکی که میره به یه باشگاه با وزن میخواد کار کنه، باید بدونه که میخواد برای قدرتش کار کنه، این برنامهش کاملا فرق داره با اونی که میخواد فقط مثلا استقامت ماهیچه‌اشو زیاد کنه یا میخوادش ماهیچه‌هاشو بزرگ کنه. و ماهیچه بزرگ کردن خیلی مدت میخواد، با بیشتر از 1000 ساعت یه پوند و قدم میتونه اضافه کنه و برای خانوما و آقایون فرق داره. به هر حال دومی میشه ماهیچه ها، سومی مفاصل، میگن ROM درجه حرکت ماهیچه ها، درجه حرکت مفاصل، این هم ورزش های مربوط به خودش داره و تخصصی هم است. خیلی ها به وسیله ساختار ماهیچه هاشون نمیتونن اونطوری که دیگران ماهیچه هاشون رو مفاصلشون رو باز و بسته میکنن باز و بسته کنن، ولی فعالیت هایی هستش که این درجه حرکت رو اضافه کنه. چهارمی قلبه که خیلی اهمیت داره، سلامت قلب خیلی اهمیت داره و این سلامت قلب به وسیله فعالیت‌های مخصوص قلب، الان دکترها بیشتر به فعالیت‌های اروبیکی رو میارن و اینها رو به توصیه میکنن. البته من یه چیزی در آوردم، سرعت اینتروالی برای قلب هستش که این قلب رو قوی میکنه. باز همینطوری که گفتم ماهیچه‌ست دیگه، قلب سه کار میشه کرد، یا میشه قویش کرد، یا میشه بزرگش کرد، یا میشه استقامتش داد. بزرگ که نمیخوایم بکنیم قلبمونو، استقامت هم خوب هستش، راه رفتن های متعدد و اینا، ولی قدرتش به سرعت بستگی داره، فعالیتی که خیلی سریع انجام بده، مدت کوتاهی و ریکاوری کنه، استراحت به حالت اولیه برش کرده، این فعالیت برای قلب خیلی اهمیت به خصوصی داره. پنجمی میشه چیز وزن، کنترل وزن. این یه مبحث خیلی طولانیه. انسان ها یا به وسیله ارث یا وسیله رفتار یا وسیله محیط وزنشون بالا پایین میره و این کنترل اینها خیلی اهمیت داره. کسانی که وزنشون 25% وزنشون چربیه به اینا میگن آدم های معمولی، کسی که بین 25-30% چربی در بدنش هستش به اینها میگن overweight یا با میگیم اضافه وزن دارن. اینا کسانی که بالای 30% هست اینا رو اینا میگن obese، ما میگیم چاق. و چاقی هم در همه جای انسان اشکال یه جور نداره، مثلا چربی هایی که در باسن هست، پشت بازو هست، اینا اثرات زیادی روی سلامتی نداره. چربی های وسط ماهیچه ها، چربی های روی احشام، قلب، روی جگر، روی قلوه ها، اینا اهمیت زیاد داره. و چربی شکم خیلی اهمیت داره. بعضی ها مثلا چربی روی شکم دارن و اینا سعی میکنن که با درازانشست سیتاب اینو حل کنن، در صورتی که تمرینات موضعی نه اینکه اثر نداره، ضرر هم شاید خواهد داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی که درازانشست میکنی اون قسمت چربی همینجور هست، ماهیچه های زیرش کار میکنه و ماهیچه هایی که زیاد کار بکنه بدن یاد میگیره که انرژی رو به اون طرف بفرسته چون کار درش انجام میشه. بعد یه مدتی که انجام ندی، مثل کسانی که زیبای اندام کار میکنن، اگه 2-3 سال کار نکنن همون جاهایی که ماهیچه‌ای بوده بیشتر دورش چربی میگیره، برای اینکه انرژی ها میان مصرف نمیشن و اون قسمت چاقتر میشه. بنابراین وزن کم کردن انسان آب بدن نیست، چربی بدنه. ماهیچه‌ها رو نمیخوایم کم کنیم، چربی بدن. و این چربی بدن هم یه الگوی مخصوصی برای هر کسی داره و شما اینا رو باید از منبع انرژی کنی تا مصرف بشن و اون الگو از چاقی در بیاد.
شما سالها به عنوان مربی و سرمربی والیبال برای سالیان متمادی در والیبال دانشگاه های آمریکا کار کردی، 24 سال در دانشگاه نوردن آیوا بودید و گذشته از اون با تیم ملی آمریکا، تیم ملی مردم و بانوان آمریکا، تیم ملی والیبالش همکاری داشتید. ولی گذشته از اون از نظر علمی شما ریاست دانشکده تردیدنی دانشگاه نوردن آیوا رو بر عهده داشتید و سالها استاد اونجا بودید و یه تحقیقاتی شما انجام دادید که همین در مورد سلامت زیستن، ولی به خاطر دارم در مورد کهنسالان همیشه شما یک نظر متفاوتی دارید، یا برای کسانی که میانسال و کهنسال هستن، برای اون دسته از بیننده هایی که امکان داره بیننده این برنامه باشن و خودشون رو در عرصه میانسالان و کهنسالان ببینن، برای سلامتی و به قول شما سلامت زیستن چه باید بکنن؟
اتفاقا این مبحث روز هست، یعنی در دنیای سلامت زیستن و روی کهنسالان تحقیقات زیادی داره انجام میشه. دلیل این که به این گروه زیاد رسیده میشه، اولا یه تحقیق جدید در اومده که اینها با فعالیت‌های مربوط به خودشون ممکنه بین 5-6 سال به عمرشون اضافه کنن و الان میبینیم که برای الزایمر دیزی، مرض الزایمر و یا پارکنز دیزیز که ما میگیم مرض لغوه، اینا روی فعالیت‌های شدید رو آوردن و میبینن که این فعالیت‌های ورزش شدید از پیشرفت این مرض‌ها جلوگیری میکنه و شاید یه مقداری هم اینا رو بهبود بده. متاسفانه برای کهنسالان نمیشه یه نسخه نوشت، برای هر نفر باید یه نسخه فردی نوشت، برای اینکه اینا توانایی هاشون با هم فرق داره، اینا به اصطلاح از لحاظ طبی با هم فرق دارن، کارهایی که میتونن بکنن با هم فرق دارن، تجربیات قبلیشون با هم فرق داره. بنابراین آدم باید بره روی یک نفر یه تحقیق یه روزه اقلا انجام بده و تمام خصوصیات بدنی اینو به دست بیاره، حتی قرص هایی که در روز میخوره بگیره و بعد یه بشینه یه برنامه بنویسه. البته باید متخصص باشه، تخصصش داشته باشه، یه برنامه بنویسه برای اون فرد.
همون چه متخصصی میتونه این کمک رو بکنه به افراد میانسال و کهنسال؟
الان این رشته جدید شده در دانشگاه ها، که دارن متخصص به وجود میارن. قدیم هر کسی متخصص فیتنس بوده یا علم ورزش داشته، به اصطلاح فیزیکال ساینس داشته باشه، اینا رو میان اظهار نظر میکنن.
با سپاس از شما که تو این برنامه حضور پیدا کردید و با سپاس از شما بینندگان عزیز، شما میتونید سوالات و پرسش های خودتون رو به ایمیل ورزش@beams.com ارسال کنید و برای پروفسور ارسال میکنید و پاسخ اون رو برای شما خواهیم فرستاد. تندرست و سرفراز باشید.